قيسٍ بجنته بعد الزوال ستثبت الرؤيا. الله أكبر. أن اليهود يهوذا صلبوا لكن عيسى لم يزل حيا. ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا رايات العليا. ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا الرايات العليا. الله
شب بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. به ساعت 20 رسیدیم. در این ساعت گفتگوی فرهنگی رو تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن: چون گشایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی، میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو، بنا به رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی، در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر را در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیریتی که شرف حضور دارند در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم با چه محور و چه مهمانان بزرگواری افتخار این همنشینی شبانه رو با شما عزیزان دارم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30000 1035 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک میتوانید ما رو هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه‌های محبوبتون ماننده گفتگوی فرهنگی رو اگر دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت، میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب به شما عزیزان تقدیم میشه، چگونگی توجه بخشی به افکار عمومی و همچنین نگاه مسئولان به حقوق کودک هست و با افتخار در استدیو از جناب دکتر منصور مقاره عابد، وکیل محترم دادگستری، مشاور در دادگاه‌های اطفال و نوجوانان و مدیر پیشین کانون اصلاح و تربیت میزبانی می‌کنیم. مهمان دیگری هم در دقایق پیش رو به جمع ما اضافه خواهند شد که به محض ورود ایشان رو معرفی خواهم کرد. جناب دکتر، عرض سلام، شب بخیر، من رو پذیرا باشید، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بسیار بسیار سپاسگزارم بابت قبول دعوت و شرف حضورتون. جناب دکتر مقار عابد، وقتی ما درباره مسئله یا مؤلفه به نام حقوق کودک یا نوجوان در کشورمون صحبت میکنیم، یه گزاره خیلی عمومی و کلان داریم و آن این که حتی من والد، من پدر و مادر، با نگاه عمومی‌تر افرادی که در جامعه دارن زندگی میکنن، کمتر نسبت به این حقوق آشنایی دارن. بخشی از این شاید الزام آور نیست به دلیل اینکه نگاه تخصصی و در حقیقت دانش تخصصی خودش رو میطلبه، اما روی دیگرش که نیازمند حداقل یک آگاهی نسبی نسبت به مسئله حقوق کودک و نوجوان خاصه تو عصر و زمانه حاضر هست، مواردی است که به پدر، مادر، معلمان، همه آن کسانی که در مسیر تعلیم و تربیت یک کودک یا نوجوان نقش دارند که دیگه به رأسش یعنی مسئولان و متولیان امور فرهنگی میرسه، الزامات و بایدها و نبایدهاییست که چه در معرفی، چه تبیین و تشریع، چه اجرا و بعد نظارت بر اجرای اون قوانین نیازمند آگاهی بخشی به بزرگترها، یعنی والد، پدر و مادر و معلمان و نظایری از این دست وجود داره. تا چه حد احساس میکنید که این مسئله دانش نسبی درباره حقوق کودکان و جوان از عموم مردم تا مسئولان ما امر فراگیره؟
به نظرم یاد از سالهای اخیر اقدامات خوبی در تقنین قوانین انجام شده.
بله،
ما در سال 1372 یک دوازده 1372 به پیمانامه کنوانسیون حقوق کودک ملحق شدیم. در سال 1400
بله،
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شده و در سال 1392 آیین دادرسی کیفری و مجازات‌های ویژه، یعنی مجازات‌های جایگزین و ویژه برای کودکان در نظر گرفته شده.
بله،
با توجه به دادرسی افتراقی، یعنی در واقع اسمش اقدامات تأمینی و تربیتیه. تمام این قوانین چهار اصل بر همه سایه داره،
درسته؟
یعنی اصوله، چه در پیمان نامه، چه در قانون حمایت و چه در سایر قوانین اخیری که تمامش به نظرم برگرفته از جوهره و حمایت از کودکان و نوجوانان نوشته شده.
درست.
کودکان بنابر این که نمیتونن از خودشون دفاع بکنن، در به اصطلاح معرض و در شرایط مخاطره بعضن قرار میگیرن. شرایط مخاطره چیه؟ مثل اینکه کودکی که والدنش رفتن زندان.
بله.
کودکی که بد سرپرست، کودکی که بی سرپرست، کودک معارض با قانون، یعنی کودک بزهکار. حالا ما سعی میکنه از کودک از واژه های استفاده کنیم که خود واژه باشد، خود واژه در واقع خود باد، خود باران باشد، و کودکانی که به هر حال در شرایط مخاطره مثل مثلا بازمانده از تحصیل. این چهار اصل، یکیش مشارکته،
درست.
مشارکت کودکان در تمامی امور یه اصل مهم بلاین فکیه که برای کودکان نمیشه کودکان را حذف کرد از مشارکت. بایستی همیشه باشون، چه والد باشه، چه قاضی باشه، چه مجری دولت در آموزش پرورش باشه.
بله.
ساختارهای اداری و غیره، همه بایستی تبعیت کنن از اصل مشارکت. چرا؟ چون اصل مشارکت بقای کودکان، هویت کودکان،
درست،
و رشد کودکان را به همراه داره. این اثبات شده است. ما راجع به اصول با هم اختلاف در هیچ زمینه هیچ جای دنیا وجود نداره،
درست.
چه در شرع مقدس، چه در قوانین و چه در قوانین بین‌المللی، چه در قوانین موضوع خودمان. یکی اصل بقا، حیات. همه کودکان حق حیات دارن. سلب حیات از کودکان به هر دلیلی منتفی است. شرایط جنگ، کشته شدن بچه ها، تمام اینا مخالف حقوق بشر و مخالف به اصطلاح این منشوره، حتی منشور سازمان ملل متحد.
بله.
بحث دیگه، بحث منافع عالی حقوق کودک. شما هر تصمیمی میخوای بگیری، چه در بحث خانواده باشه، چه در حضانت باشه، چون من ببخشین سابقه جرم شناس، من جرم شناسم، راجع به همین بیشتر راجع به روی کرده اینطوری
دارم متوجه. بله
تمامش بایستی منافع عالی حقوق کودک در نظر گرفته شده. ماده 45 قانون خانواده میگه هر تصمیمی و هر اجرایی و هر تقنینی که میخواد انجام میشه همواره بایستی منافع عالی کودکان در نظر گرفته بشه، یعنی قبطه کودک در نظر گرفته بشه
کاملا.
این هم یه اصل دیگه است. خب تأکید بر حقوق دیگه و یکی از مسائل دیگه آگاهی و حریم خصوصی اطفال نوجوانانه که همون کودکان باشه که ما در تعاریف بیشتر خود قوانین ما بحث افتراقیش بحث اینه که کودک را از کمتر از 18 سال محسوب کرده ولی گفته اطفال و نوجوانان،
متوجه،
ولی بهشون به شکل افتراقی عمل کرده، فرق گذاشته با بزرگان، ولی مرحله به مرحله، یعنی اگر میخواد کیفردهی بده میگه مثلا زیر 12 سال هیچ کیفری نداره، 12 تا 15 فقط توبیخ، تذکر و غیره، و از 15 به بعد نه، اقدامات تربیتی براشون در نظر گرفته شده. خب این خیلی مهمه این موضوع.
بله.
یه پس ما ببینید میگیم این چهار از حاکمه بر همه ساختا، همه به اصطلاح ساختارهای اداری، حاکمیتی و حتی مدنی و سیاست گذاری های کلان، یعنی من از بیس از پایین شمردم تا بالا،
متوجه.
خب پس بنابراین همه به نظر میاد چیزی که الان خیلی مخفول مانده همون فرهنگ همه جان و همگانی است، آموزش همگانی است. متاسفانه ما در این موضوع بسیار خلأ داریم.
خب جناب دکتر، ما توجه برای به همین مؤلفه، یعنی مسئله فرهنگ همگانی، آموزش همگانی که دارید میفرمایید که به تشریح موضوعاتش هم خواهید پرداخت، در نهایت رسالت این انتقال آموزش پرورش رسانه است، خود جامعه است، مثلا نهادهایی مثل شهرداری یا نظاری از این دست با خانه‌های فرهنگ و از این دست، از به حال یه بستری، یک جایی باید متصدی این انتقال فرهنگ و آموزش همگانی باشه دیگه.
از همین صدا سیما گرفته
رسانه
شروع می‌کنیم، از رسانه،
بله،
که بایستی واقعا تو این زمینه کار بکنه و آموزش بده به والدین، آموزش بده. وقتی یه برخوردی از یه کودک می‌بینه چه واکنشی نشون بده؟
درسته،
قهرآمیز باشه، محبت آمیز باشه، قهرآمیز تا چه اندازه باشه، محبت تا چه اندازه باشه، اینا خیلی آموزش پرورش به نظر من نقش کلیدی داره، چون ما مثلا 16 میلیون کودک مثلا تحت نظارت آموزش پرورش داره.
بله.
قابل ملاحظه است آقا، خیلی
بی‌تردی
خیلی میشد متوجه قرار بگیره و به نظر من معجزه میشه کرد در آموزش پرورش.
براشون تبیین شده، روشن شده.
متاسفانه ما، من در بسیاری از موارد با اینکه خیلی با مشاوران مدارس کار کردم،
بله،
با معلمان،
بله،
کار کردم، آموزش داشتم، باشون روبرو شدم، در کانون اصلاح تربیت بچه‌هایی که اومدن به کانون مورد شخصیتشون مورد بررسی قرار،
بله،
آنالیز کردم، مثلا یا اومدیم کالوش کافی کرده مثلا اینو به دست آوردیم، بسیاری از این موارد از خود آموزش پرورش شروع میشه. آموزش پرورشی که به نخ تسبیح قضیه بقیه موضوعات باشه، یعنی ما بیان بگیم که کلاف اصلی اونه، والدین رو به اونجا آموزش ده، ما چیز داریم به نام انجمن اولیا مدارس.
درود.
به نظر من به آموزش پرورش یه تحول عجیب غریب نیاز داره، میتونم بگم در حد شخم زدن آموزش پرورش بایستی واقعا یه تکون عجیب غریب بخوره تا ما کارکردهای اجتماعیمون و سرمایه‌های اجتماعیمون که نهفته است در جامعه و بسیار قوی هستن، اینا رو تقویت کنه، نهادینه کنه در بچه‌های ما، در والدین ما، و بتونیم اون چیز ارتباط برقرار باشه.
بسیار عالی.
یکی از بحث‌های ما خیلی ساده کانکت شدنه. اولین کاری که آموزش پرورش می‌کنه بایستی بتونه ارتباط برقرار کنه با بچه، نه وقتی زنگ خورد همه فرار کنن از مدرسه.
همین، نه، این دست از مؤلفه‌های آشناسازی در حقیقت شاید بیشترین ربط ارتباط رو با محور برنامه امشب، چون ما لزوم توجه بخشی افکار عمومی و مسئولان رو خب اینجا مثلا بدنه آموزش پرورش یا رسانه ها رو حداقل به عنوان مسئول داریم خطاب می‌کنیم و والدی که شما بهش ارجاع داشته بشه که جزئی‌تر در همین برنامه پیگیری خواهیم کرد. دقیقاً جناب دکتر مبارک عابد بزرگوار، همین مسئله‌ای که اشاره کردید، چون الزاماً این اولین برنامه‌ای نیست که در گفتگوی فرهنگی با محوریت حقوق یا بازنمایی، اجازه به این گونه بگم، بازنمایی و معرفی حقوق کودک و نوجوان داشتیم، اما به تحقیق اولین برنامه است که ما دو دامنه کلان رو، یعنی افکار عمومی و مسئولان رو، برای لزوم توجه بخشی به این امر به میان آوردیم. همواره و فراوان در برنامه‌های پیشی ما محوریت حقوق کودک و نوجوان، مؤلفه بزرگی مثل آموزش پرورش که شما بهش اشاره کردید، از زبان عزیزان بزرگواری دیگر مانند شما هم مطرح شده. شاید بهترین کلید واژه این است که ما از بدنه وزارتی عظیم و گسترده و اثرگذار مثل آموزش و پرورش، بخش پرورشیش رو خیلی دورتر از مؤلفه آموزشی می‌بینیم و عزیزان حداقل در نظام تحول نظام بنیادین این وزارتخانه تأکید بر مؤلفه‌های پرورشی داشتن در هر ساحتی از جمله مقوله حقوق. سبقه و سابقه شما ماشاءالله هزار ماشاءالله فراوان هست، چه جایگاه تخصصیتون به عنوان یک وکیل، چه جایگاه مدیریتیتون در کانون اصلاح و تربیت، چه ساحت مشاورتون یعنی ارتباط نزدیک. من اولین بار خدا به سر شاهدی جام دکتر که از زبان مهمانان برنامه درباره اهمیت اصلا جایگاه به اسم کانون اولیا و مربیان دارم میشنوم، در حالی که واقعا نقش بالایی و والایی دارد. اینکه خب در برخی از موارد این ارتباط توسط مدارس شکل نمیگیره الان مورد بحث نیست، حداقل مدارسی که دارند یا لزوم توجه به اون. حال با همین زبان شما، این نگاه دقیقتون، نگاه بسیطتون، من این تمنا رو دارم که از زبان شما وارد بشیم. مثلا شما به وزارتی مثل آموزش پرورش اشاره کردید، این وزارتخانه در آن شخم زدنه، من هم با شما هم عقیدم، برای این تحول بنیادی از کجا باید شروع بکنه؟ مثلا باید با معلمان، با مدیران، با ناظمان، اصلا در مدیریت میانی، مثلا معاونت فرهنگی، معاونت اجتماعی، معاونت تربیتی وزارت آموزش پرورش، یا شخص وزیر، که باید نخستین قدم رو بردارد، چگونه باید بردارد؟
خیلی جای صحبت دارد این موضوع،
بی‌تردید، بله بله،
و خیلی وسیعه، ولی من همینقدر میدونم که آموزش پرورش اولین کاری که باید بکنه اینه که هویت تازه پیدا کنه، پوست بیاندازه.
بله.
اولین بحثش اینه قبول کنه که نظام آموزشی فعلی ما دچار مشکله، این خیلی مهمه، بعد در صدد درمان بر بیاد. تا قبول نکنیم جایمون مشکل داره، تو بدنمون مشکلی هست، پیش پزشک نمیریم.
بله.
و به درمانم نمیپردازیم. اولی مسئله اینه. دومی مسئله اینه که خود آموزش پرورش بسیار نیاز به آموزش داره.
چه مؤلفه جالبی.
و به نظرم میاد بایستی تحولی در نظام مثلا دانشکده، مثلا یا دانشگاه تربیت معلم ایجاد بشه. اول نگاه استادشون، بعد نگاه اونشون. اصلا من چیزی به نام این که روی تابلو همش، من میگم آدمایی مقتدر اگه میخواین، بایستی آموزشمونم بایستی خیلی با محتوا باشه.
بله.
ما یه بحث شکلی داریم تو هر موضوعی، یه بحث ماهیتی داریم.
درست.
از شکل آموزش پرورش باید عوض بشه، شیوه یه کلاس داری باید عوض بشه، تا کتاب ها، تا ماهیت. منتها این نه اینکه بگیم دفعتا، نه، اول با آموزش، اول با آموزش خود کاد، خود مربیان،
درود،
خود معلم. من هم یه پرونده اخیراً ساده به من مراجعه کرده بودن، خانوم معلم ماشینش رو میاره داخل
حیات مدرسه،
حیات مدرسه. بله. میزنه به یه بچه،
ای وای من،
میخوره به بچه، بچه پاش میشکنه، مثلا دندوناش هم میشکنه. خب چی گفته ماشینش رو بیاره داخل؟ قانون، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم انگاری کرده، سهل انگاری و بیتوجهی رو.
متوجه شدم. بله.
ما باید اینو بفهمیم، خیلی ساده است اینا. من وقتی میگم آموزش، آموزش منظورم نیست که یه تابلو و یه کلاس باید بریم وقتی میگم نظام آموزشمون عوض شد، مثلا فرض کنیم تابلومون وایت بورد مثلا سفید بعدم سبزش کنیم یا برداریم فلان کارو بکنیم، نه دگردیستی نیاز داره، دگرگونی نیاز داره،
فقط صورت مسئله نیست، بنیادینه این قضیه.
من خودم یادم کانون اصلاح تربیت یه کاری کرده بودم که مثلا بچه‌ها وقتی گفتم مهارت‌های اساسی زندگی، مهارت‌ها رو بس ببریم تو تار و پود جامعه و مدرسه، نه اینکه روی تابلو.
درود.
برای اینکه مفهوم عدالت رو بفهمن، من اومده بودم یه حرکتی کرده بودم، مثلا فرض کنیم اومده بودیم گفتیم غذا بچه‌ها خودشون غذا به اندازه‌ای که نیاز دارن بکشن، از مثلا بردارن. خب اگر یه کسی بیشتر از حدش بخوره، یه نفر ته صف گرسنه خواهد ماند. یه مفهومشو میخوای بهش بگی، اما این مفهوم رو تابلو بنویسی،
بله،
به نظر من
بله.
هیچ درکی ازش مترادف یا مثلا چیز نمیشه، به
مخیله من منعکس نمیشه. دقیقاً.
من وقتی میگم نظام آموزش پرورش، منظورم دگردیستی است، یعنی کلش بایسته.
پس همین مؤلفه رو
محتوا،
همین مؤلفه رو داشته باشیم جام دکتر، چون بزرگواری از طریق خطوط ارتباطی به عنوان یکی از مهمانان این برنامه هم به جمع ما پیوستن، سرکار خانم دکتر لیلا بابایی، مدیر کل سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه ای کانون پرورش فکری کودکان و جوانان. پیش از هر چیزی خانم دکتر بابایی، عرض سلام و ادب و احترام من رو پذیرا باشید، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم عرض سلام و احترام دارم حضور شما، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان محترمتون.
بی نهایت سپاسگزارم. ما در استودیو از جناب دکتر منصور مقاره عابد، وکیل محترم دادگستری، مشاور در دادگاه‌های اطفال و نوجوانان، همچنین مدیر پیشین کانون اصلاح و تربیت میزبانی می‌کنیم. آنچه که تا پیش از برقراری ارتباط تلفنی با شمای بزرگوار از زبان جناب دکتر مطرح شد و خیلی فشرده خدمتتون به شکل تیتوار عرض می‌کنم، ایشون ابتدا پیش از ورود به بحث بنیادین به چهار اصل مهم در برای حوزه قوانین کودک و نوجوان اشاره کردن: مؤلفه مشارکت کودکان در تمامی امور، اصل بقا و حیات، مسئله منافع عالی حوزه کودک و نوجوان، و در نهایت آگاهی از مؤلفه به نام حریم خصوصی. سپس دو بنیاد رو، دو نهاد بنیادی رو اینگونه بگویم: وزارت محترم آموزش پرورش و رسانه رو. اصلی ترین نوک پیکان انتقال حوزه قوانین کودک و نوجوان نامیدن تمرکز بیشتر بزرگوار جناب دکتر بر کانون و بر آموزش و پرورش بود. شاید فشرده ترین بازنمایی از جمله جناب دکتر این است که امروز آموزش و پرورش ما خودش مهمترین نهادی است که نیاز به آموزش دارد، چرا که بسیار از مؤلفه پرورشی خودش فاصله گرفته و خب این قضیه باعث اشکالات و مسائل مختلف شد. از زاویه دید شما، حالا چه در تعریف چه در تکمیل فرمایشات یا رویکرد خودتون، اگر بخواهید درباره چگونگی آگاهی بخشی افکار عمومی تا مسئولان، یعنی این دایره عظیم مد نظرتون باشه، به حقوق کودک رو تصویر و تجسد بفرمایید، فرمایش شما بر چه مداری استوار خانم دکتر بابایی؟
سلامت باشید، سپاسگزارم بابت فرمایشات
شما. جنبندی
بسیار جامعی که فرمودید فرمایشات جناب آقای دکتر. واقعیت این هستش که من هم با آقای دکتر منصوری، اگر درست عرض کنم،
جناب دکتر منصور مقاره عابد،
بله، با صحبت‌های آقای دکتر موافق هستم. واقعا ما در حوزه پرداختن به حقوق کودک و به جای آوردن حق کودکی دو مقوله جدا از هم هستن. به وزارت آموزش و پرورش و به رسانه و به همه نهادهای فرهنگی فعال در جامعه میرسیم که میباید نقش آفرینی های جدی داشته باشن. در هفته ملی کودک هستیم که امسال از 14 تا 20 مهر ماه داره گرامی داشته میشه و هدف مهم و عمده و اولویت بزرگ داشته این هفته و گرامی داشته هفته ملی کودک، جلب توجه های قشر عام جامعه و قشر خاص جامعه و خواص جامعه به کودکی و اول حق و حقوق کودکی،
بله،
و بعد
بله.
جای آوردن حق کودکی هستش. واقعیت این هستش که کودکی شاید خیلی جدی گرفته نمیشه و کودکان چون زبان گویایی در رسانه ها ندارن تا از مسائل، مشکلات و مواردی که مبتلا بهش هستند گفتگو بکنن در مورد این موارد، به نظر میرسه که در دنیای مدرن امروز علارغم دسترسی های گسترده به انواع و اقسام مسیرها و مدارهای اطلاعاتی، کودکان ما محجور هستند و ما نیازمند به درک و شناخت بیشتر از دنیای کودکان هستیم تا حق کودکی رو به جای بیاریم. فارغ از مواردی که به عنوان حق کودک تعریف میشه و اونها به هر حال شما مستحضر هستید و همه ما از آن داریم که حداقل هایی هستش که در نظر گرفته شده و بهش اشاره شده، چیزی که به عنوان حقوق کودک درش مطرح میشه، ولی این که حق مطلب و حق این دوره بخواد به شکلی ادا بشه که ما نسلی بالنده رو در آینده در کشور شاهد شکوفایی و درخششش باشیم، نیازمند این هستش که دوره کودکی رو دریابیم، هر آنی، هر سالی، هر روزی به این نکته برسیم که دوره کودکی دوره طلایی تربیت نسل بالنده آینده جامعه ماست. ما برد کردیم چه هفته ملی کودک در این مورد و در این حوزه گفتگو میکنیم، چه در همه نهادهای رسمی که کودکی جایی نداره، از مجلس شورای اسلامی، از نهادهای سیاست گذار و قانون گذاری که خب به هر حال موضوعات و مسائل مختلف فرهنگی رو رصد میکنن.
بله.
قرار دادن موضوع کودک در اولویت همه برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها امری ضروریه. به نظر میرسه که پس از این سالهای آزمون و خطایی که ما در حوزه های مختلف در ارتباط با کودک انجام دادیم، شاید شکل گیری، منظورم ستاد و سند و اینها نیست که از اینها هیچ خارج نمیشه و هیچ خروجی مفید و ارزشمندی دست کسی رو نمیگیره، شاید جای این باشه که ته یک فرایند و یک مسیر درستی حق کودکی رو بیایی مطالبه بکنیم و براش فکر بکنیم و براش برنامه ریزی بکنیم.
درست.
و نقش نهادهای مختلف رو درش مشخص بکنیم و در یک همسایی جمعی به این سمت و سو حرکت بکنیم که در یک افق مشخص، حالا 5 ساله 10 ساله، بتونیم بعضی از نقاطی که الان کور هست، تاریک هست و نقاطی که قابل افتخار نیست رو به نقاط قابل افتخاری برای کشورم
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم سرکار خانم دکتر که در همین بازه زمانی چنین بسیط با روایت دقیق و عمیق همدل و همراه بودید با گفتگوی فرهنگی. بی نهایت این تقدیر و تشکر از جانب من، نه در مقام کوچکی که افتخار اجرای این برنامه، در مقام شنونده داشته باشی، چون آنچنان که فرمایشات جناب دکتر مقارف یاد گرفتم و آموختم از زبان شما هم این گونه بوده. شما رو به خدای یگانه و متعال میسپارم.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. من فکر میکنم که آقای دکتر به حقوق دوره کودکی پرداختن و من هم سعی کردم در مورد حق به جای آوردن حق کودکی.
درود. بله دقیقاً همین گونه است، به ویژون ارجاعاتی که به نهاد قانونگذاری مانند مجلس و نظایری از این دست هم داشتید. شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم. مانا باشید و بزرگوار. همراه و همکلام بودید با سرکار خانم دکتر لیلا بابایی، مدیر کل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پوش فکری کودکان و جوانان. رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت و مهمان عالی مقام دیگر در استودیو شرف حضور خواهند داشت. مسئله که چگونگی توجه بخشی افکار عمومی و نگاه مسئولان به حقوق کودک رو در شرایطی امشب در این برنامه شنیداری کردیم که در استدیو از جناب دکتر منصور مقاره عابد، وکیل محترم دادگستری، مشاور دادگاه های اطفال و نوجوانان و همچنین مدیر پیشین کانون اصلاح و تربیت میزبانی میکنیم. در برش نخست برنامه سرکار خانم دکتر لیلا بابایی هم از مدیران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ما همراه بود و در این فصل عزیز بزرگواری دیگر جناب دکتر محمود علیگو، مدیر کل مراجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، هم با دستانی پر به غایت به جمع ما پیوستند. جناب دکتر علیگو شب شما بخیر باشه. خیر مقدم میگم حضورتون رو در استدیوی گفتگوی